ساعت 2:04 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر مبارزه جدی با فساد در بیرون و درون دستگاه قضایی و توجه به حقوق عامه. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از رؤسای کل گستری‌ها خواست درباره زندانیان مهریه بازنگری جدی کنند.
افتتاح سد لاسکی باغبانان شهرستان هومن با حضور وزیر نیرو.
اختصاص 320 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد 4150 شغل در گلستان به گفته وزیر تعاون.
وزیر امور خارجه در نیویورک: ایران در دور زدن تحریم ها دکترا دارد و به فروش نفت خود ادامه.
و برگزاری بازی های نخستین روز هفته 27 لیگ برتر فوتبال کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشو و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی رسانیم.
رئیس قوه قضاییه گفت مبارزه جدی با فساد در برون و درون قوه قضاییه مورد تاکید ماست و هیچ گونه ناسلامتی پذیرفته نیست. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی نشست رؤسای دادگستری کل استانها و دادستانها افزود در دستگاه قضایی مبارزه با فساد و زمینه‌های ایجاد آن باید مورد تاکید و توجه باشد و هر رابطه‌ای که زمینه ارتباط ناسالم را فراهم می‌کند باید بررسی شود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئله حفظ کرامت تصریح کرد: حفظ کرامت شعار من نیست بلکه اعتقاد من است، عمیقا به آن باور دارم و موضوع کرامت در قوه قضاییه باید نهادینه شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه بر توجه جدی به حقوق عامه تاکید کرد و گفت نباید منتظر باشیم حقی ضایع شود و سپس به سراغ آن برویم. وی افزود بخشی از علل وقوع قضایای اخیر و ویرانی‌های سیل در ارتباط تضییع حقوق عامه است. رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع زندانیان مهریه اشاره کرد و از رؤسای کل دادگستری‌ها خواست به محض اینکه به استان‌های خود بازگشتند بازنگری جدی در خصوص زندانیان مهریه داشته باشند تا کسانی که توانایی پرداخت ندارند زندان نروند. همکارم محمد خانی گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم مبارزه جدی با فساد در بیرون و درون این قوه تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست با رؤسای دادگستری دادستانهای مراکز استانها گفت موضوع مبارزه با فساد تاکید همیشگی ما بوده و مسئله سلامت در دستگاه قضایی بسیار مهم است. رئیس دستگاه قضا همچنین افزود ارتباطات ناسالم برای همه بد است و برای ما بدتر، لذا هیچ گونه ناسالم سلامتی و فساد پذیرفته نیست.
همه قضات در قوه قضاییه بدون استثناء، همه کارکنان باید مدعی فساد باشند، مدعی ناهنجاری‌ها در دستگاه قضایی باشند که به حمدالله عموما هستند، اما این حساسیت نباید کم بشه. هر رابطه‌ای که زمینه ارتباط ناسالمه و زمینه ارتباطات ناسالم رو فراهم می‌کنه نباید باشه و هیچ گونه ناسلامتی پذیرفته نیست.
حجت الاسلام مستمی رئیسی همچنین تاکید کرد باید ضمن حساسیت و توجه جدی به حقوق عامه با کسانی که به حقوق مردم دست اندازی میکنند در هر جایگاهی برخورد شود.
واقعا نباید منتظر شد تا حقی ضایع شود و بعدن بریم سراغش. دادستانهای محترم عنایت داشته باشند با توجه به دستورالعمل‌هایی که قبلا ابلاغ شده. بخشی از علل وقوع قضایای اخیر و ویرانی های سیلی که اخیراً داشتیم در برخی از استانها در ارتباط با تضییع حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله حفظ کرامت اشاره کرد و گفت به معاونت حقوقی خود دستور داده تا دستورالعملی برای حفظ کرامت ارباب رجوع در 15 روز آینده تدوین کند.
مدت کوتاهی است من مسئولیت پیدا کردم، جا که در نامه عمومی شرکت کردم از نکات بسیار مورد تاکید مردم عموم مردم به بنده این بوده که فلانی تأکید کن نسبت به توجه به ارباب رجوع، توجه نسبت به کرامت افرادی که با دستگاه قضایی سر کار دارن. من برای اینکه این کار نهادینه بشه از معاونت محترم حقوقی درخواست کردم و انشالله ظرف 15 روز آینده دستورالعملی که در چند فصل آماده میشه و خدمت دوستان هم ابلاغ میشه.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از رؤسای کل دادگستری‌ها خواست در پرونده زندانیان مهریه باز نگری کنند و بلافاصله پس بازگشت به استانشان این موضوع را اجرایی کنند. حجت الاسلام و سمیر رئیسی همچنین یکی از مسائل مورد گلایه در دستگاه قضایی را مسئله اطاله دادرسی دانست و افزود با عفی رهبر معظم انقلاب مناسبت چتالگی انقلاب اسلامی اعطا کردن جمعیت کیفری زندانها کاهش یافت، اما با برخی قوانین موجود و بعضی نگاه‌ها احتمال دارد جمعیت کاهش یافته دوباره جایگزین شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 320 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد 4150 شغل در گلستان خبر داد. احمد شریعت‌مداری در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان در گرگان گفت با توجه به سیل اخیر تصمیماتی در سطح ملی برای استانهای سیل زده اتخاذ شده که در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی تغییراتی ایجاد می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه سفر یک روزه خود به مناطق سیلزده استان گلستان ضمن بازدید از چند واحد آسیب دیده از برقراری بیمه بیکاری برای کارگران واحدهای تولیدی آسیب دیده در سیل استان گلستان خبر داد.
اون دسته از بیکاران وقتی که پرداخت 3% رقم بیکاری قبلا در حقوقشون پرداختن، خب طبیعتاً امر سخت‌تری است. تأسیس سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه‌گری که در این زمینه وجود دارن، بیکاریشون به میزان روزهایی که از کار کنار میرن قابل پرداخت خواهد بود طبق قانون، و در مورد اونایی که این مشکل رو دارن که اصلا بیمه پرداخت نکردن، طبیعتاً باید مثل مصوباتی که در خسارات بخش کشاورزی صنعتی است با تصویب دولت از محل بودجه عمومی پرداخت بشه، که منتظریم که شورای برآوردها رو مقامات استانی انجام بدن و ارسال کنند اقدامات هم با قوت صورت بگیره.
وزیر جهاد کشاورزی هم که به استان اصفهان سفر کرده است با اشاره به بارندگی اخیر در کشور گفت بارندگی های شدید گرچه زیانهایی را به کشور وارد کرد، اما نعمتهای زیادی برای کشاورزان، محیط زیست، تقویت سفره‌های زیرزمینی، تالاب‌ها و کشتیم در سال آبی 97-98 دارد. حجتی از مصوبه‌های دولت در خصوص جبران خسارت‌های سیل به بخش کشاورزی برداد و گفت دولت می‌شد بخشی از این زیان‌ها را به طور مستقیم با پرداخت کمک‌های بلاعوض و تسهیلات جبران کند.
این بارندگی ها علارغم این که آسیبی رو برای تعدادی از بهره برداران ما ایجاد کرد، ولی نعمات و برکات فوق العاده زیادی برای کشور ما، محیط زیست ما و کشاورزی ما داشته، تقویت سفره های زیرزمینی داشته، تالاب ها و همینطور برای کشت دیم ما در سال آبی 97-98 داشته. در ارتباط با خسارت هایم که ایجاد شد، خب دولت مسببات خیلی خوبی رو داشت در ارتباط با خسارت هایی که مستقیم بتونه بخشش رو جبران کنه با بلاعوض بخشش و تسهیلات در زمینه‌های مختلف و زیربخش‌های مختلف که این هم ابلاغ شده و چند روز قبل این رو به رؤسای سازمان‌های جهاد کشورجی استان‌ها ابلاغ کردیم. انشاءالله که منابعش هم آرام آرام در اختیار ستاد حوادث کشور قرار بگیرد و در استان‌ها توزیع بشه و بتونه انشاءالله خسارت‌ها رو آرام آرام بدم.
سد لاستیکی باقنان شهرستان من با حضور ولی نیرو افتتاح شد. برای ساخت این سد 12 میلیارد تومان هزینه شده است. همچنین ساخت سد مخزنی لاسک شفت با حضور آقای اردگانیان آغاز شد. حجم مخزن این سد 45 میلیون متر مکعب است. وزیر نیرو در مراسم بهره برداری از سد لاستیکی باغبانان فومن با اشاره به نقش ساخت سد در کنترل سیلاب و ذخیره آب مورد نیاز بخش کشاورزی گفت متاسفانه به دلیل کمبود آب بند و سد از آب بارندگی ها استفاده بهینه می شود. آقای اردگانیان به ساخت 11 سد پلاستیکی در گیلان اشاره کرد و گفت تعدادی از این سدها افتتاح شده و تعداد دیگری تا پایان دولت 12 به بهره برداری می رسد.
استان گیلان به حمدالله استان پربارانی هست که ناشی از اون بارش ها در سالهای نرمال شاید چیزی حدود 5 میلیارد متر مکعب روان آب سطحی ایجاد میشه، ولی متاسفانه به دلیل کمبود مخازن ضروری مورد نیاز در حالی که مصارف استان حدود 2.8 میلیارد متر مکعب بیشتر نیست و اون حجم از روان آب ها میبایست کافی هم باشه، اما این استان حدود 2.4 میلیارد متر مکعب آب رو از مناطق دیگه از استانهای همجوار که اونها بارشهایی به مراتب کمتر دارند رو وارد میکنه. ما 11 سد لاستیکی رو در دولت 11 عملیات اجراییش رو در دستور کار قرار دادیم، چند تا از اونها افتتاح شده. سد لاستیکی که در حالی که مخزنش 120 هزار متر مکعب بیشتر گنجایش نداره، ولی به لحاظ وضعیت بارش ها و سیلابی بودن منطقه تا 15 میلیون متر مکعب آب رو در نزدیکی خودش مستقیما در دسترس کشاورزان قرار میده افتتاح کردیم و انشاءالله بقیه اونها با تأمین اعتبارات لازم تا پایان دولت 12 انشاءالله به بهره برداری خواهد است.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو به روسیه سفر کرده، با وزیران دفاع روسیه، چین، ازبکستان، صربستان و عراق دیدار و گفتگو کرد. وزیر دفاع روسیه در مذاکرات دوجانبه با امیر حاتمی تاکید کرد که همکاری‌های نظامی فنی ایران و روسیه به سطح بالای ارتقا یافته و همکاری‌های دو کشور نقش بسیار مهمی در عادی‌سازی اوضاع در سوریه ایفا می‌کند. موضوعات منطقه‌ای، تازه‌ترین تحولات یمن، عراق و افغانستان محور رایزنی امیر سرتیپ حاتمی و سرگئی شویگو بود. امیر حاتمی در دیدار وزیر دفاع ازبکستان هم گفت تروریسم و افراط‌گرایی به عنوان دو پدیده خطرناک متأثر از مداخلات آمریکا و متحدین منطقه‌ایش هستند که ثبات و امنیت کشورهای جنوب و غرب آسیا را تهدید می‌کند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین در دیدار با وزیر دفاع صربستان با انتقاد شدید از مواضع خصمانه و کینه‌توزانه آمریکایی‌ها درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت مواضع غیر اصولی آمریکایی‌ها در شرایطی اتخاذ می‌شود که جمهوری اسلام ایران خود قربانی تروریسم است و تاکنون حدود 1000 نفر از مردم مظلوم و بیگناهش در حملات تروریستی به دست جنایتکاران بین المللی شهید شدند. وزیر دفاع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیروی پیشرو انقلابی و در خط مقدم مقابله با تروریسم منطقه‌ای دانست و تأکید کرد آمریکایی‌ها سعی دارند با تضعیف این سازمان قدرتمند و ضد استکباری مواضع ایران را در منطقه و در مقابله با گروهک های تکفیری صهیونیستی تضعیف و خدشه‌دار کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت همواره راهکارهایی برای دور زدن تحریم ها وجود دارد و ایران در این زمینه دکترا دارد. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری رویترز در نیویورک افزود ایران در برابر تحریم های آمریکا مقاومت خواهد کرد و به فروش نفت خود ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خط مقدم جنگ با تروریسم قرار دارد و شهدای زیادی در این راه داده است، اما آمریکا به مسئله مبارزه با تروریسم بی توجه است، زیرا نزدیکترین متحدان آمریکا هنوز هم مروج ایدئولوژی نفرت پراکنی، انحصار طلبی و فرقه گرایی هستند که بذر افراد گرایی را در سراسر جهان می پرد. ظریف در نشست جامعه آسیا هم گفت آمریکا نمی تواند از طریق فشار سیاست های ما را طرح دهد یا ما را به زانو در بیاورد.
محمد جواد ظریف، مینیستر رلاسیونز اکستریورز دلا رپوبلیکا اسلامیکا د ایران.
در روز جهانی دیپلماسی، وزیر خارجه ایران در نشستی عنوان دیپلماسی و چند جانبه گرایی در سازمان ملل در سوگ برجام گفت اعضای غربی برجام در عمل به تعهدات آن در مورد منافع اقتصادی ملت ایران ناتوانند. و حال آنکه ما به قول خود عمل کرده ایم.
مهم اینه که آیا دیگر کنشگران در صحنه بین المللی این آمادگی رو دارند سیاست تحمیل نظرات اسرائیل حتی بر سیاست آمریکا رو پیگیری بکنن یا اینکه میخوان مقابل این ایستادگی بکنن.
ظریف دیداری هم با آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل داشت. بعدن معلوم شد در وضعیت فلسطین، جولان، سوریه، لیبی، شمال افریقا، یمن احتمالاً چند جای دیگر صحبت کردند.
طول کشید این بار مذاکراتتون با دبیر کل نسبت به دفعات قبل؟
این دفعه با آقای دبیر کل در مورد همه موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای صحبت کردیم، در مورد سیاست‌های آمریکا صحبت کردیم. فرصتی بود که یک مروری داشته باشیم بر تمامی موضوعاتی که الان به نظر ما سازمان ملل با اون مواجهه و نه فقط منطقه ما.
دیدار با خانم ماریا گارسس، رئیس مجمع عمومی و همچنین وزیر امور خارجه ونزوئلا از جمله دیدارهای دیگر ظریف در نیویورک بود. در حالی که پیشنهاد ایران مبنی بر مبادله زندانیان به بحث روز در امریکا تبدیل شده، حالا به نظر میرسد در های آینده آقای ظریف بیشترین وقتش را در اندیشکده ها و گفتگو با اصحاب رسانه در امریکا خواهد گذراند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
سخنگوی وزارت امور خارجه موضع حکومت های عربستان و بحرین را در حمایت از تحریم صادرات نفت ایران محکوم کرد و آن را نشانه تأییت کورکورانه از آمریکا و نادانی آنان نسبت به عواقب این اقدام. سید عباس موسوی گفت جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد جایگزین ایران در بازار نفت شود و مسئولیت هر گونه تبعات را متوجه آمریکا و این کشورها می‌داند. وی تصریح کرد دولت و ملت ایران دشمنی بعضی کشورها را در این شرایط تاریخی هرگز فراموش نخواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت سیاست تحریم واشنگتن علیه ایران از نظر مسکو غیر قابل پذیرش است. ماریا زاخاروا تاکید کرد موضع ما نسبت به ایران غیر قابل تغییر است و روابط تهران مسکو همچنان رو به گسترش خواهد بود. از سوی دیگر در پی لغو معافیت‌ها برای خریدار نفت از سوی آمریکا، بهای نفت در بازارهای جهانی به بیش از 75 دلار در هر بشکه رسید.
نخستین روز 12 دوره مذاکرات صلح سوریه موسوم به آستانه 12 در شهر نور سلطان پایتخت قزاقستان.
12 دوره مذاکرات صلح سوریه موسوم به آستانه 12 در پایتخت قزاقستان با نام جدید نور سلطان و با سرپرست تازه منصوب شده هیئت نمایندگی ایران علی اصغر خاجی آغاز شد. در این روز نشست های دو جانبه بین کشورهای ضامن صلح همچون جمهوری اسلامی ایران، روسیه، ترکیه و نماینده دولت سوریه و سازمان ملل متحد برگزار گردید. علی اصغر خاجی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه و سرپرست هیئت ایرانی مذاکره کننده صلح سوریه چنین میگوید:
در این گفتگوها آخرین تحولات سوریه، وضعیت سیاسی، وضعیت نظامی مورد بررسی قرار گرفته. وضعیتی که الان در بعضی از مناطق سوریه وجود دارد و گروه‌های تروریستی هنوز در اون مناطق هستند رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. آخرین وضعیت منطقه ادلب، آخرین وضعیت منطقه شمال و شرق فرات و دیگر مناطق مورد بررسی قرار گرفتش. در کنار این موضوع آخرین وضعیت کمیته تبادل ربوده شدگان و بازداشت شدگان رو مورد بررسی قرار دادیم و کمیتهش رو در حاشیه این اجلاس بنا شد انجام بدیم و برگزار بکنیم، آخرین هماهنگی ها رو در این زمینه به عمل بیاریم. نکته بعدی که در دستور کار مذاکراتی ما با هیئت های مختلف قرار داشت تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه بود.
تبادل اسرا، خروج نیروی تروریستی، بازگشت امنیت به برخی شهرها و قانون اساسی برخی از موضوعات مذاکرات روز اول 12 دوره گفتگوهای صلح سوریه بود. امیر روشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، نورسلطان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ولادیوستوک با هم دیدار کردند.
قطار دوستی کره شمالی بالاخره به ولادیوستوک در شرق دور روسیه رسید و کیم جونگ اون با استقبالی شایسته در دانشگاه فدرال این شهر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. نخستین سر رئیس جوان کره شمالی به کشوری که برای پیونگیانگ متحدی سنتی به شمار می رود، اتحادی که مورد اشاره پوتین و کیم هم قرار گرفت.
مطمئن هستم سفر شما به روسیه باعث مستحکم‌تر شدن روابط میان دو کشور خواهد شد. روسیه می‌تواند از روند مذاکرات در شبه جزیره کره حمایت کند. این سفر فرصتی است تا درباره توافقات صورت گرفته در شبه جزیره کره صحبت کنیم.
کره شمالی و روسیه روابط دیرینه ای دارند. ما به دنبال تحکیم هرچی بیشتر این روابط سنتی هستیم. امیدوارم این نشست نقطه عطفی در مذاکرات مربوط به خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره شود.
مذاکرات پوتین و کیم بیش از 2 ساعت پشت درهای بسته ادامه یافت. گفتگوهایی که هنوز جزئیات چندانی درباره محتوای آن منتشر نشده است. رئیس جمهور روسیه پس از دیدارش با رئیس کره شمالی راهی چین خواهد شد. سفری مهم که بقیده بسیاری از تحلیلگران هم میتواند موضوع خلع سلاح شبه جزیره کره در شرایطی عادلانه و بدون دخالت آمریکایی ها پیگیری شود و هم نشانی ویژه از نزدیکی پکن، مسکو و پیونگیانگ است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر کوتاه. در پی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی جلوگیری از ترویج روش‌هایی که فرق کار و تلاش را تضعیف می‌کنند، آقای علی عسکری رئیس رسانه ملی دستوری به اداره کل بازرگانی این سازمان خواستار تجدید نظر در ظهور و بروز رسانه‌ای اسپانسرهایی شد که مانع ترویج فرهنگ کار و تلاش هستند.
برگزیدگان 37 جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند. در این مراسم جایزه محمد امین صلی الله به فیلم حمید به کارگردانی اعجاز هند رسید.
نماینده ولی فقیه در حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی گفت با هماهنگی عربستان احتمال افزایش حجاج ایرانی تا 90,000 نفر وجود دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلام ایران در حاشیه اجلاس 70 سال تشکیل نیروی دریایی چین با فرمانده نیروی دریایی ژاپن در شهر بندری چینگداو دیدار کرد.
3 موشک جدید با همکاری متخصص وزارت دفاع و جهاد خودکفایی هوا نیروز ارتش ساخته شد.
120 دستگاه آمبولانس پیشرفته از بندباز ترخیص شد. آمبولانس ها را وزارت بهداشت به منظور تسهیل در خدمت رسانی به مردم در نقاط سخت گذر از یکی از کشورهای اروپایی وارد کرده است.
در عملیات سربازان گمنام امام زمان در شرق کشور، یکی از باندهای عمده قاچاق مواد مخدر متلاشی و از آنان 1300 کیلوگرم مواد از جمله 850 کیلوگرم ماده اعتیادآور شیشه کشف شد.
اداره ملی آمار انگلیس اعلام کرد در سال 2018 میلادی 44500 چاقوکشی در این کشور اتفاق افتاد که بر اثر آن 252 نفر کشته شدند.
و نیروهای امنیتی سریلانکا افراد بیشتری از جمله اتباع خارجی را برای بازجویی درباره عملات اخیر بازداشت کردند. هنوز درباره ارتباط مستقیم این افراد با عملات در 3 کلیسا و 4 هتل که منجر به شدن 359 نفر و زخمی شدن حدود 500 نفر شد، اظهار نظری نشده است.
خبرهای ورزشی به همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. در پی قهرمانی اخیر تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قاره‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه این افترافرینی را به ملی پوشان و مردم ایران تبریک گفتند. تیم ملی کشتی آزاد ایران روز چهارشنبه با کسب 7 مدال طلا و 3 برنز به سکوی نخست مسابقات قهرمانی آسیا در چین ایستاد. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با برد پیکان و توقف سایپا و نساجی ادامه یافت. در آغاز هفته 27 رقابت‌ها تیم پیکان تهران در ورزشگاه شهدای شهر قدس با نتیجه 3-2 پاس جنوبی جم را شکست داد و با 31 امتیاز و 4 پله صعود در رده 8 جدول جای گرفت. پارس جنوبی هم با 29 امتیاز در رده 11 ایستاد. در دیگر دیدارها نیز بازی استقلال خوزستان و نساجی مازندران در اهواز 1-1 مساوی شد و سایپا با تساوی بدون گل برابر میزبانش ماشین سازی متوقف شد. اظهارات محمد مهاجری سرمربی ماشین سازی و علی دایی سرمربی سایپا پس از بازی:
با توجه اینکه دو تا تیم تغییرات زیادی رو داشتن، هم سایپا هم ما، سعی می‌کردیم بتونیم در واقع با راهکاری که در نظر گرفتیم نقاط قوت سایپا رو کور بکنیم که کار سختی بود، ولی خدا شکر بچه‌ها موفق به این کار شدن. خدا شکر موقعیتی به سایپا در طول 90 دقیقه ندادیم. این برای قضیه به نظر من میتونه خوب باشه، ولی از این ور ما واقعا موقعیت‌ها رو داریم از دست میدیم. یه مقدار حسرت این گل نزدن رو به دلمون میمونه. بچه‌ها باید ضرباتشون رو تو چارچوب دقت بکنن.
بازی خیلی پایاپایی بود. نیمه اول اون تو کن گرفت که بعد اون ما نمایت رو ماشین سازی دادیم. فکر کنم این دوم از بازده خوب پایی ما بهتر از ماشین سازی بازی کردیم. یادمون نده ما تو زمین به همین بازی میکنم. خیلو تماس رو شد کن مردم از من بچه من خوب کار کردن.
در همین چارچوب امروز پرسپولیس با سپاهان، زباهن با تراکتورسازی و سپیدرود با فولاد دیدار میکنند و پس فردا پدیده با استقلال تهران و صنعت نفت با نفت مسجد سلیمان روبرو میشوند. سومین رقابت‌های دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در تاشکند با کسب 1 مدال نقره برای کشورمان پیگیری شد و حسین محمدی ها در تایم تریل انفرادی بخش پاراسیایی نایب قهرمان شد. در فینال رقابت‌های اسنوکر 10 توپ قهرمانی آسیا در هند، احسان حیدری نژاد از ایران با نتیجه 6-4 مغلوب پانکاش ادوانی از کشور میزبان شد و به مقام نایب قهرمانی رسید. و در ششمین روز مسابقات وزن برداری قهرمانی آسیا در چین، سید الهام حسینی در دسته 71 کیلوگرم با حد نصاب‌های 78 کیلوگرم در یک ضرب، 78 در دو ضرب و مجموع 176 کیلوگرم در جایگاه ششم آسیا ایستاد.
سازن هواشناسی برای مناطقی از کشور بارش فراکنده پیش بینی کرد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در برخی نقاط آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال آذربایجان غربی، ارتفاعات خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی بارش پراکنده رو داریم. این وضعیت برای فردا بعد از ظهر تو برخی نقاط خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی پیش بینی میشه. روز شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات شمال غربی کشورمون انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. برای امشب و فردا تو منطقه زابل وزش بادهای شدید تو هم با گرد و خاک تداوم داشته، ضمن اینکه دیگه آب‌های جنوب کشور هم امشب و فردا مفاجع و متلاطم هستش. در قالب مناطق کشورمون روند تدریجی افزایش دما رو تو اواسط هفته آینده داریم. تهران برای امشب افزایش ابر گاهی وزش باد، صبح کمینه دما تو ایستگاه مهرآباد به 6 درجه بالای صفر می‌رسه.
امروز جمعه ششم اردیبهشت 1398